أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یه چند تا فضلکه های از مباحث گذشته مونده بود که چون دیدم خاری از استفاده نیست، لذا خواستم استدراک کنم و به عرض شما برسانم. یکی در رابطه با این بود که اگر مسجد خراب بشه و مبدل بشه به منزل یا به دکان یا حتی مبدل بشه به شارع عام، این چه حکمی داره که قبلا گذشت که مرحوم سید گفت که بعید نیست که دیگه وجوب تطهیر یا حرمت نجاست برداشته بشه، گرچه خود سید تقویت کردن که باز هم تنجیس او حرامه و تطهیرش واجبه. خب این مسئله مبتنی بر این بود که آیا عنوان مسجدیت حیثیت تغییریه است، یعنی موضوع است برای وجوب طهارت و حرمت تنجیس، یا اینکه این عنوان نه موجب برای حدوث حکمه اما در بقا لازم نیست که این عنوان موجود باشه. مثل این که فضلا اگر بنا شد یه شیء نجسی ملاقات کرد با یک آبی، خب این حدوثاً منشأ برای بقاء تنجس آب میشه الى یوم القیامه، ولو بعدن ملاقات برداشته بشه. حالا فرض کنه یک کسی یه دستش مبتلا به بول بوده، زده تو یک ظرف قلیلی، آب قلیلی، خب این آب قلیل تا مادامی که باقی بماند متنجسه، گرچه این که اون شخص دست متنجسه به بول خودش را از آب برداره. اینجا ملاقات علت حدوث و بقا هر دویه، یعنی هم علت حدوث نجاسته و هم علت بقاء نجاسته تا اون زمانی که این آب قلیل متصل بشه به آب کری، متصل بشه به آب جاری، اون وقت ازاله نجاست میشه. پس فضلا در اینجا علت هم علت حدوثه هم علت بقائه. اما گاهی اینجا رو میگن حیثیت تعلیلیه، یعنی ملاقات علت برای نجاست الى الابد، ولو بعد ملاقات باقی نمانه. گاهی علت حیثیت تغییریه است، یعنی مادامی که این حیثیت و این قید بمانه موضوع ثابته و حکمم ثابته. اگر قید برداشته بشه از قبیل سالبه به انتفاع موضوعه. مثلا عرض کنم حضورتون که طهارت نسبت به انسان، مادامی که طهارت در او وجود داره محکوم است به جواز مس کتابت قرآن، اما اگر طهارت برداشته شد به یکی از احداث، دیگه این حکم جواز مس کتابت برداشته میشه. درسته آقایون؟ حالا که این مجدره شد، عنوان مسجدیت آیا حیثیت تغییریه است یا حیثیت تعلیلیه؟ بسیاری از بزرگان من جمله سیدنا الاستاد میگن که نه، این عنوان مسجدیت تا مادامی که باقی باشه تطهیرش از نجاست واجبه و تنجیس او حرامه. اگر این عنوان زائل شد، گرفتن با خیابانش کردن مسجد را، مبدل شده به خانی مرکز برای تجارت و کسب و کار و منزلش شده که ما در نجف هم دیدیم که کسی مسجد داشت بود منزلش کرده بود. و اگر بنا شد که اون حالت اون عنوان دیگه تغییر کرد، چون که نجاست مسجد به ما انهو مسجد حرامه، تطهیر مسجد به ما هو مسجدون حرامه، اینک که دیگه مسجدی نمونده، پس بنابراین حکم منتفیه، نه تطهیرش واجبه و نه عرض کنن تنجیسش حرامه. خب این مطلبی است که مرحوم استاد و همچنین بعض دیگری هم بر این عقیده هستن، لذا بنابراین در همین مشهد هم بعد دعات شده که مساجدی را وارد خیابان کردن، دیگه تکلیف ما از نظر حرمت تنجیس یا وجوب تطهیر برداشته میشه. خب این دو مبناست. در این دیدم مرحوم آقای سبزواری، آقای عصبالعلا رحمت الله علیه، در این کتاب محذبشون اصرار دارن که نخیر، این حیثیت حیثیت تعلیلیه است، همان انقدر که شیعی متلبس شد به عنوان مسجدیت تا ابد این باقیه. در دیوار مسجد خراب بشه اینها ارزشی نداره، زیرا تقوم مسجد فضلا به عرض مسجده، زمین است که در حقیقت مسجد میشه به خاطر وقت و به خاطر، اما اینکه میخواد مسجد درش نماز بخونن یا نخونن یا خراب بشه یا نشه، مادامی که زمین باقی است این زمین تا به ابد محکوم به مسجدیت، ولو اینکه خراب بشه. لذا میگن حیثیت حیثیت تعلیلی است، همانند ملاقات آب قلیل با آب با دست نجس، دیگه لازم نیست بقاء نجاست با بقاء دست نجس در آب باشه، یک لحظه هم که ملاقات کرد دست نجس با آب، این آب تا باقی هست محکوم به نجاسته. لذا ایشون ادعا میکنن که من مسجد هم از همین قبیله، وقتی وقت شد دیگه میخواد مأمور باشه نباشه، میخواد مردم درش نماز بخوانن یا نخوانن، مسجدیتش از بین نمیره، به خصوص که قبلا عرض کردیم وقت مسجد تحریر عن الملکیت، آزاد شدنه، این زمین دیگه از هر گونه تملک و هر گونه وابستگی به افراد دیگه رها میشه، آزاده، لذا این آزادی تا صبح قیامت باقیه. خب این ادعای ایشونه. عرض کنم حضورتون که مسئله هم بالاخره مثل کاشف القطایی که معروفه که ایشون در استخراج احکام خیلی ذهن و عرفی فوق‌العاده قویی داشته، ایشون هم برای این باوره که نه دیگه، اگر عنوان عوض شد و تغییر کرد، این حکم حرمت تنجیس و وجوب تطهیر منتفی میشه و از بین میره. عرض کنم حضورتون که البته آقای عصبالعلا بعد اشاره میکنه که خود سید هم در بعض از مباحث دیگر ذکر کرده این نکته را که ممکنه بگیم باقی هست به بقای زمین، ولو این که از اون گذشتن بگه کی گفته که باید مسجد همیشه درش عبادت بشه؟ گاهی کسی میسازه به عنوان که اینجا مرکزی بشه انشاءالله برای نماز خوندن، میخواد این که بعد بخونه کسی یا نخونه، میگه حالا از ما اینه که ما بالاخره یه چیز رو قرار بدیم در این روستا در این محل که مردم اقلا داشته باشن جایی خواسته باشن نماز بخوانن، تقوم مسجدیت به امکان تعبد در اوست، نه به فعلیت تعبد در او. لازم نیست که حتما بالفعل هم مرکز برای عبادت و خدا باشه، یه جایی اندام میسده بگه حالا این ما میسدیم، شاید در مسیر خدا رحمت کنه آقای محمد داشم آمدی که در نجف بودن، حالا ما یادم نمیاد، اما ایشون میگه که بین نجف و کربلا زیاد مساجدی ساخته شده بود برای زوار و پیاده رو که الان به کلی متروک شده اونها. خب اون کسی که آمده ساخته اینجا را گفت حالا من اینه میسازم برای که شاید افرادی که اینجا بگذرن محتاج به این باشن که یک مرکز برای عبادت باشه، من اینه میسازم، میخواد بالفعل بشه یا نشه. بر این اساس ایشون مدعی هستند که پس قوام مسجدیت به این نیست که بالفعل هم این حالت در او باشه، همین انقدر امکان تلبس به مرکز عبادت بودن کافیه. خب حالا این دو مبنا در اینجا، البته این مبنایشون خب یه مقدار واقعا اشکال آفرینه، کمیان در مسجد هم در خیابان شهرستان هم در این خیابان‌های دیگه متاسفانه چند مسجد واقع در خیابان شده، خب خیلی مشکلی زیادی برای افراد درست میکنه اگر این حکم حرمت تنجیس و وجوب تطهیر باقی باشه. خب این یه تنبیه مطلب. بعد آیه آسراب نهالا چند تا فرعی ذکر میکنه، این فرعاش خیلی جالبه، اینا هم دیدم بعض از این دوازدهشون فرع ذکر میکنه، من برخی از این فروع را دیدم قشنگ به عرضتون برسانم. عرض میکنم حضورتون که خیلی از اوقات میشه که یک مهری که کسی در یه مسجدی برمیداره بعد میاد بره مندر خودش نماز میخونه یا میره مسجد دیگری نماز میخونه، آیا این درسته یا نه؟ این آقای مثل اینه که فرشی رو کسی وقف برای یه مسجد خاصی کرده، حالا ما از این مسجد اگه در بیاریم ببینیم مسجد دیگر جائز این کار یا نه، یا این حکم قصب داره. خب اگر یه کسی فرش را وقف کرده برای اینکه بالاخره یه مردم روش عبادت کنن، شد این مسجد نشد مسجد دیگر، هر جا شد شد، این اگر بشه معنی نداره. حالا ما از این مسجد درش میکنیم بریم مسجد دیگری میندازیم اونجا نماز میخونیم. یا همین مهرها تربتهایی که از کنم قرار داد نمیشه که اینم زیاده. من یه وقت یادم میاد در این شارود خودمو یک مرد بسیار خیر نازنینی بود، میرفت این مهرهای کونهی که در تمام شکایا و مساجد بود جمع میکرد، اینها رو شستشو میداد، درست میکرد، نمرته قالب میزد و میورد هر مسجدی که مهر نداشت اونجا قرار میداد. خیلی نیت پاک خوبی هم داشت. بهش گفتم فلانی شما میدونی که این مهری که کسی رخ کرده مثلا برای فلان مسجدی، این شاید آورده برای همون مسجد، از کربلا برگشته مثلا دیده که این مسجد مهر نداره، چند تا وسته مور از کربلا خریده اینجا بگذاره. کمان که زیاد در همین حرم مطهر و در هر حضرت رضا ما زیاد دیدیم افراد از کربلا مور میخرن میارن در اینجا میگذارن، میگن حال مسجد گوهرشاده یا مسجد امام رضاست اینجا باشه. به هر صورت این گونه امور از قبیل فرش مسجد، مهر مسجد، خلاصه امکانات دیگری که در مسجده، اگر اینکه بدانیم برای همین مسجده خواسته باشیم خارج کنیم به جای دیگر، هم حرام مرتکب شدیم هم نماز خوندن با او باطله، چون قصبه دیگه. و اگر اینکه ندانیم، خب باز هم با مختزای اختیار اینه که از همون مسجدی که بالفعل وجود داره خارج نکنیم به جای دیگری، زیرا این احتمال هست که اون جای دوم قصد باشه، مگر اطمینان پیدا کنیم به یک حجت شرعی که اختصاص به مسجد خاص نداره. این خوب حرف قشنگیه. مطلب دوم این است که آیا می شود مسجد را اجاره بدیم؟ خب الان فرض کنیم که مسجد گوهرشاده، خیلی مرکز عبور و مرور زواره، بگیم که وقتی که نماز نیست اجاره بدیم که بیان اینجا بساط کنند و فرض کنند و غیر ذلك و مثلا جنس بفروشن، میشه مسجد اجاره داد؟ نه، بعد از چیزها ذاتن با اصل وقف متنافیه. ما بیایم مسجد را اجاره بدین، خب این اگه خود صاحبش هم بلد بود این کار رو بکنه دیگه، بیاد به جای دکان بسازه. نخواست این کار بشه. لذا این گونه اموری که به حسب ظاهر با عنوان مسجدیت تنافی داره، مثل اجاره دادن برای کسب و کار کردن، یه وقتی در یک کتابی دیدم که یه آقایی در شهر حمص رفته بود، بعد وقت کنیم که رفت که نماز بخونه، دید که توی این مسجد یه کسی داد میزنه، آی به حق صاحب این مسجد این شراب خالص 100% مشغول فروش شرابه. خب وارد شدی که امام جماعت هم یه لنگش راست کرده، یه لنگ دیگرش روی زمینه مشغول نماز خوندنه. خیلی تعجب کرد، گفتش که شیخنا آخه این چطوری توی مسجد و شراب فروختن؟ گفت بله، ما یه باغ انگوری هست که وقف بر مسجده و ما دیدیم برای مصلحت مسجد این است که این انگور شراب کنیم و برای اینکه قاطی نشه این آقا داد میدنه که این شراب 100% خالصه. گفت جناب عالی چرا یه لنگ تر برداشتی؟ گفت آقا یه لنگم متنجس بود و یه لنگی اون که متنجس بود در آوردن بالا که نماز در حال اون نخوانم. خب حالا بالاخره میشه این کارهای رو کرد. حالا اینکه شراب فروشیه نه، اینجا دست کنم که کاری بکنیم که منافی باشه با اصل عنوان وقف. بله اون نوز نیست، اما میشه یه کارهای کرد که مزاحم با عبادت عبادت کنندگان نباشه. مثل اینکه حالا درس میگیم، نه چه مانعی داره؟ در وقتی که مزاحم با عبادت کنندگان نباشه، یه سری کارهایی که مزاحم نیست و منافی نیست با عنوان مسجدیت اشکال نداره. خب حالا مثل درس گفتن که اول تو مسجد ورشاد معمول بود و تو الانم هست و خیلی از جهات هم همیشه بوده همینطور. بسیار از دروس و حوزه علمیه نجف و قم در همین مساجد بوده. اون عناوینی که مزاحم نیست با عنوان عبادت الله، ولی از وقت عبادت میخوام جنده میشه نماز بخونن دیگه درس تعطیل باید بشه، اما الان وقتی که مزاحمت نداره بودن درس اشکال نداره و امثال اینها.
مراسم تعزیت هم پول میگیره؟
خب بله، مردم در وقتی میگیرن که وقت نماز نباشه. حالا اون پول گرفتن بحث دیگریه، ولی اصل اقامه مثلا مجلس تعزیه برای میتی در اونجا مثل اقامه مجلس عزای امام حسینه. بله، یه مسئله هست که آیا دفن کردن در مسجد چه حکمی داره؟ که خب این متاسفانه معمول شده، گاهی دفن میکنن در مساجد. ما صاحب جواهر شدید میگین منافیه و این کار جائز نیست. بعد در میان بین که پس بنابراین زهرای اطهر سلام الله علیها دفن شده در عرض کنم که اونجا در مسجد پیغمبر دیگه اونجا. ایشون نمیگن بین که نه، حضرت زهرا سلام الله علیها در منظر خودش دفن شد، بعد توسعه پیدا کرد مسجد و آمدن مندر را جزء مسجد قرار دادن، و الا نه اینکه اون وقتی که مسجد بوده دفن در اونجا شده. حالا من نمیدونم، الان مسجد بالا سر قم دارن برگو دفن میکنن علما و هنجرا، اون مسجد نمیدونم اون بخشی که الان علما در اونجا مدفونن نیشه مسجد بالا سر دیگه، این چطوریه؟ آقای صاحب جواهر بالاخره تشریح مشروع نمیدن این را، دفن کردن در مسجد را. ولی از طرف دیگر یه چیزی که خیلی جالب میشه، از این طرف من میگم خود دفن کردن مزاحمت اینه داره با مسجد. خب باشه دفنش کنم، مردم بالای مقبره نماز میخونن، دیدش که اشکال نداره که در حرم متحرم که فراوان این مسجد، حالا حرم مسجد نیست. اینجا که مزاحمت میگن نداره، میگن آیا دفن با که در طبقه زیر انجام میشه این با اصل مسجدیت در مسجد جائز این یا نه. اینجا صاحب جواهر اصرار داره که نه این جائز نیست، و نمی شود در مسجد کسی رو دفن کرد، چون این برخلاف از کنم جهت وقفه. اینجا وقف کردن که مردم نماز بخونن، وقف نکردن که مرده‌هاشون دفن کنن. نه، ایشون توی صحن دفن شده، یک غرفه ایست نزدیک نست به متصل. خیلی خوب، نباشه دیگه بهتر. علی کل حال بالاخره میگن دفن در مسجد، ولی شنج مرد نهریری مثل سجاوهر میگه جواز نیست که ما مسجد رو توش میت رو دفن کنیم، ولو این که این ممکنه مزاحمت با صلات هم نداشته باشه، همونطور که واقعا هم همینطوره. عرض کنم حضورتون که
تشییع مؤمن،
تشییع جنازه مؤمن. اونی که میاد برمی‌گیره نمی‌کنه، یه لحظه یه دیگه که تا همیشه که نیست. مزاحمت نیست، این مثل اجاره دادنه که بعدش چیزا اصلا ذاتاً منافی با جهت وقفه. این وقف کرده که عبادت، ملکت عبادت بشه، نه مرکز دفن اموات. بله، نشستن تو مسجد بجین درس دادن اینها که امور موقتی منافی هم نیست با عبادت مردم، اینا مانعی نداره. اما اینکه اگر خواسته باشیم اجاره بدیم مسجد رو یا افراد رو دفع کنیم در اینجا، میگن این با روح وقف من المسجدیت تنافی داره، بعید نیست همینطور باشه. مطلب سوم دیگری که ایشون میگن یه مسئله یعنی بد نیست. حالا اگر که مثلا قطار 10 تا واگون میبنده، آقایون دیدید یک واگونی که مرکز رستوران قرار میدن، حالا اگر بناشه که یه واگون هم اختصاص بدن به مسجد که آقا مردم وقت نماز بیان در این واگون نماز بخونن، آیا این حکم مسجد پیدا میکنه و در نتیجه تطهیرش واجب باشه، تنجیسش حرام باشه؟ این احتمال ایشون میده، حرف تقریبا بدی قشنگ هم هست. حالا اگر مناشه که همینطور باشه که واقعا بیان یک کوپی را یک واگونی را در قطار اختصاص بدن به مسجدیت و که مردم بر اونجا برن در وقت نماز نماز بخونن، آیا احکام مسجد بر این بار میشه یا نه؟ در صورت که این متحرکه لحظه به لحظه با قطار با تلکوماتی به قطار حرکت میکنه، این میشه؟ به نظر شما چیه؟ یه شیء متحرکیه، جای ثابتی هم نداره، اما یک در دیواری داره، کفی داره، مرکب میشه و در اونجا نماز خون عبادت کرد فلان کرد، آیا به نظر شما این حکم مسجد برو بار میشه؟ بله، نه حالا یک کسی رو همون نمازخونه رو بشه صیغه وقف بخونه، میشه مسجد دیگه؟ بله؟ نه، به زمین نیست، به مرکزی است که قرار بده. اونجا هم در همون واگونه، میگیم کف واگون مدتن حکم مسجد داره، در دیوار مسجد این حکم نداره، اون واگون نداره. نه نه، متحرکه، همراه قطار متحرکه.
در مسجد بودن شرط دیگه؟
نه، ثابت بودن شرط نیست. بالاخره حالا این مطلبی است، بالاخره حالا یک واگونی را ساختند و به سرت نمازخانه هم درست کردن. خود دیدی تشویده توی این مراکز قطار و ایستگاه های قطار و ایستگاه های هواپیما و اینها های بخشی را اختصاص میدن، صورت مسجد درست میکنن. حالا اگر بنا شد که همین کار در یک واگن قطار انجام بدن چه حکمی داره؟ اشکال که نداره، مخوام بگیم حکم مسجد برش بار میشه یا نه؟ میشود بعد بگیم تنجیسش حرامه؟ چی؟
مردم میشناسن وضع شده که خاکی باشه،
نه نه این که میگیم عرض، نه ما میگیم در مقابل در دیوار اونجا میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که نقطه ای را که وقف کرده اون نقطه قوامش به همون محله و حال در اونجا که عرضه به زمینه، اینجا هم بیان بگیم قوامش به همون مرکزی است که این آقای این دواغونی که ساخته شده حالا والا متحرکه. نه عرض اینه از باب مثل میگیم، الا منظور ما اینه محل نیست که در آنجا قرار داده شده. نه تا حالا این کار نکردن که بیان به عنوان مسجد رو وقف کنن، مختصص کنن، اختصاص بدن. حالا اگر آمده این کار کردن چه حکمی داره؟ ها ممکنه بگیم که این از قبیل شید دیگر هم هست. گاهی از اوقات میشه که آقایون دیدید نه کسی از کنم که یک از کنم که در چیزی یک غرفه با تخته های ایجاد میکنه، چند تا تخته میسازه این ور اون ور، وقت نماز که میشه این تخته رو به هم میشست من روش هم یه تخته میگذاره. خب این حالا حکم مسجد پیدا میکنه، این فقط سخته برای همین که وقتی که میخواد نماز بخونه این تکنی از کنیم که اجزاء چید رو به هم بشست مونه نماز بخونه. این که دومی که قطعا حکم مسجد پیدا نمی کنه قاعدتا که بیایم بگیم که آقا این برای وقت نماز یک چند تا تخته رو به هم میشست مونه و این وقت در هم سخته یه نجار قابل هنرمندی هست، 5-6 تا تخته رو به یه طوری ساخته که جمع میشه وقتی هم که میخواین نماز بکنید بلا فاصله باز میکنه به هم میشست مونه، صورت یک مسجدی درست میشه، اتاقی درست میشه. این که ما بیایم بگیم به این چیزها هم عنوان مسجد مترتب میشه یک امریست که البته غیر معنوسه، زیرا اون چی که در مساجد هست مراکز معینی است که زمینی است که در اونجا قرار داده بشه. اما آیا میتوان گفت این امور متحرک را هم ولو اختصاص بدم به عبادت حکم مسجد را داشته باشه؟ تقریبا بعیده، لااقل مقتضای شک عدم وجوب تطهیر و عدم حرمت تنجیسشه. خب مسئله دیگر عرض کنم حضورتون که بله اصلاً بعیده که ما بگیم احکام نسجدیت مثل حرمت تنجیس برش بار بشه. لااقل من از شک قهرم مجرای اصل براءته که آیا حرام تنجیسش یا نه، بگیم مقتضای شک جواز تنجیسشه، یعنی عدم حرمت تنجیس و عدم وجوب تطهیره. خب فرع دیگر ایشون عنوان میکنه، اینم بد نیست. حالا کسی یک زمین زیادی داره میگه آقا از این نقطه تا 100 متر اون طرف تر تا 100 متر این طرف ترم من وقف کردم برای مسجد. ای بابا 100 متر در 100 متر 200 متر در 200 متر یه همچین مسجدی پیش نمیاد توی روستایی یا توی مسیری یا فلانی. آیا اگر یک وضعی کرد که عادتاً مورد قبول نیست و مورد تعارف نیست، آیا میتوان گفت که همین انقدر که این آقا این نیت کرد و کافی باشه برای وقت بردن و برای اجرای احکام مسجد؟ این بعید به نظر میاد، زیرا تقریباً قوام مسجد به طوری است که بشه محل عبادت قرارش داد. یا چیز دور دراز 100 متری در 100 متری که متعارف نیست در اونجا قاعدتاً خب یه محل خاصی برای مسجد باشه. اما اینکه حالا یک زمین بیکرانی را ما عنوان مسجد برش بار کنیم بعیده که احکام مسجد در جایی که خلاف متعارف باشه مترتب بشه. وقتی یه سوالی پیش میاد و اون اینه که مگه نمیگن مسجد الحرام من تخوم الارض الى عنان السماء مسجد؟ و از تخوم ارض تقریبا تل زمین عبارت میشه. از میگن 20 کیلومتر را، الان نمیگن این زلزله در 20 کیلومتری زیر زمین اتفاق افتاده. پس زمین، قطر زمین خیلی زیاده، تا اعماق زمین همش مسجده، از این طرف هم تا عنان سما. پس معلوم میشه که میشه حکم مسجد را بر خلاف متعارف هم بار کرد. ایشون از این جواب میده که نه، این فقط برای عنوان قبلهه، که وقتی سوال میکنه راوی که حالا نرا که دور و زمین و پایین و بالا هستن و همسط نیست با کعبه چطوره، حضرت میگه من تخوم الارض الی عنان السماء مسجد. اینجا منظور این بوده که در احکام قبله و رو به قبله بودن مانعی نداره، ولو زیر زمین باشیم یا مافوق کعبه باشیم، همون که محاذی باشه کافیه در استقبال، اما نه در معناش اینه که در همه این مواضع محمد به عنوان کعبه هست و حکم کعبه را دارد و فلان. حرف یادن نمیارم وقتی که ما کفایی میخوندیم در همین یا دست خدمت مرحوم آقای سبدواری یه حرف قشنگی میزد و الان هم همینطوره. و آن اینه که بالاخره ببینید، عرض کنم حضورتون که این جمله که معروفه که میگن من ملک شیئن ملک قراره و هوا، کسی که یک جای مالک بشه زیر و بالاش همیشه مالک بشه، ایشون میگه این قطعا حمله بر متعارف میشه. حالا بلدو اگر هواپیما یا آمده دوی مندر شما بودش باید اجازه بگیره، یا نمیدونم کسی الانه دارم چی میکنه همین زیر خط متروی که مثلا گوی 5-6 می 7-8 می زیر زمینه، اجازه نمیخواد. در صورتی که اگر بنا بشه اون مقداری که متعارف است ملک شماه، اما اون چیزی که خارج از متعارف باشه ملکم نیست، مسجدم نیست. حرف قشنگی درسته. خب یه حرف دیگری ایشو میدنه و اون اینه که حالا ما اگر براش که مسجد بالا، اگر عرض کنم که نبندیم، گروه ها میرن اینجا مرتبا بشاش بشاش را میندازن روی سقف مسجد، آیا دفع نجاست هم مثل رفع نجاست واجبه؟ که کاری بکنیم بالاخره طبق اون صحیحه علی ابن جعفر که گفت دابه بول میکنه به حائط مسجد، حضرت فرمود باید تطهیرش کنن، و قادسن دابه که بول میکنه به دیوار خارج مسجد بول میکنه دیگه. خب سقف مسجدم بالای مسجدم همینطوره، آیا میتونیم بگیم چون اون هم جزء مسجده پس بنابراین ما باید اطراف مسجد بالا بام مسجد را هم طوری کنیم که مرکز رفت و آمد گربه ها یا سگ ها نباشه؟ بعید نیست که ما اگر ما گفتیم بالاخره مسجدیت بالا و پایین همه حکم اجزای مسجد دارن، همونطور که ایشو میفهمند، همونطور که رفع نجاست واجب باشه دفعش هم واجب باشه، یک کار کنیم که دیگه اینجا مرکز جمزاییدن گربه ها و شاشو کردن و امثال ذالک نباشه. اینم حرف بشقشنگیه. عرض کنم این چند تا فروعی که آقای عبداللهی آورده، من بعض از این فروعش رو ذکر کردم، عرض کنم مدورتون که خب یه مطلب مهمی که در مقام آقایان اینه، این از بحث‌های گذشته، و اون این است که ما گفتیم که اگر بنا شد که تطهیر مسجد متوقف بر مکس در مسجد باشه و شخصی متحر و تطهیر کننده جنوب باشه، آیا می شود تیمم کنه و بعد بره مسجد را تطهیر کنه یا نه؟ مسئله این استش که میگن مواضع تیمم، مشروعیت تیمم در مواضع خاصه، مثلا قدر مسلمش در ضیق وقت که اگر مکلف تیمم نکند فوت میشه ازش نماز واجب. اینجا در صورتی که لم تجدوا ماءً فتیمموا صعیدا طیبا، آیا این که موقع در درس‌های قبل گذشت که گفتیم میتونه شخصی که جنوبه و اگر دید مسجد متنجسه برای وقوع طهارت مسجد باید مکس در مسجد هم بکنه، نه اون صورتی که در حال عبور، آیا در اینجا میتوانیم بگیم که تیمم کنه و بره در صورتی را که وقت نیست برای عرض کنم حضورتون که توقف کردن و قوس کردن و بعد از قوس کردن، یا نه اگه قوس خواستشیم بکنیم وقت نجاست مسجد باقی میمانه و این برخلاف فوریت نداره؟ آیا این کار میشه کرد یا نه؟ ببینیم مثل آیه آشجاد تبریزی میگه اساسا تیمم رافع حدث نیست، تیمم فقط مبیح للصلاته. وقتی رنگ میتن وقت تنگ میشه شما میخوای نماز بخونی متیمم بخون، فقط میتونی با اون نماز بخونی، تو نمازم خوندی تیممت بی اثره، باید برای فاصله برای نماز بعد بری قوس کنی تیمم مثلا وضو بگیری. پس بنابراین تیمم استاد خوبی هم این احتمال تقویت میکنن که تنها فقط مبیح للصلاته. و اگر مبیح للصلاته شما وارد مسجد بشید تیممم که بکنید باز رفع حدث نشده و شخص جنوب به جنابت خودش باقیه، پس اثری نداره تیمم، فایده هم برش مترتب نمیشه. اما از طرف دیگر خب مثل محقق که گفتن کتابش را تصفیه شده از ناحیه، حالا نقل از ناحیه ولی از ارواح نافذان، یک چنین مردی که بالاخره با قول مرموش خوشم قدیمی گفت به کارت فیق را محقق اول و شهید اول برده، خب یک چنین مردی میگه بعد برای وارد شدن مسجد جنوب تیمم کنه و بعد بره مسجد را تطهیر کنه. او گفته، جمع دیگری هم تبع او گفتن. از طرف دیگر گفتند اگر بنا شد که کسی مثلا خوندن سوره عزائم در مسجد برش واجب شده یا دخول مسجد به هر عنوانی واجب شده، اگر دسترس به آب نداره تیمم کنه. بلکه مرحوم استاد هلی میگفتش که بعید نیست که ما از ادله استفاده بکنیم که چون خود مکس در مسجد مستحبه، پیامبر اکرم فرمود المؤمن فی المسجد کالحوت فی البحر، مثل یک ماهی در دریای، یعنی مرکز از کنن پرورش روح و روان آدمه. لذا بعضی ها گفتن بر این حساس میتوانه شخصی که جنوبه تیمم کنه و بره در مسجد، چون موارد اینطوری هست. از طرفی آقا قوس کردن مشروط به قدرت شرعیه است، مشروط به قدرت عقلیه نیست. یعنی چه؟ یعنی به مقتضای آیه شریفه که می فرماید به این ان لم تجدوا ماء فتیمموا، که اول فرمود ان کنتم مرضا او علی سفر ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. همه فقها میگن از این آیه شریفه استفاده میشود که غسل و وضو مشروط به قدرت شرعیه است و الا قدرت عقلیه، مریض که دیگه قدرت عقلی داره که وضو بگیره یا دست کنه. پس بنابراین این قید دلیل بر این که در مورد نماز وضو گرفتن غسل باید جهات پاک باشه و از نظر شرعی هم جائز باشه قصد وضو گرفتن، لذا میگن مشروط به قدرت شرعیه است. درست. از طرفی شما فضلا در اصول خوندید که اگر تضاهم بشه بین مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه، میگن مشروط به قدرت عقلیه مقدم بل مشروط به قدرت شرعیه است. این یادتون هست؟ بله. مثلا اینکه اگه فرض کنیم یه آبی داریم یه کسی میخواد آتش داره، یه طرف دیگری هم میخوام وضو بگیریم یا غسل کنیم، میگن نه، غسل و وضو مشروط به قدرت شرعی است، با وجود آتشان لازم نیست، آن را بده به این آتشان تو بخوره و تو برو تیمم کن. پس بنابراین یک چیز بگیم آقا اون کسی که میخواد وارد مسجد بشه و تطهیر کنه مسجد را، آب داره، اما اگر آب خواسته باشه غسل کنه زمان میبره و ازاره نجاست عن المسجد تأخیر میفته. پس میگیم غسل کردن چون مشروط به قدرت شرعیه است و این تأخیر موجب میشه تأخیر در تطهیر مسجد را، پس بنابراین قدرت شرعی بر غسل نداره. درست آقایون؟ چون قدرت شرعی نداره، بنابراین قدرت مشروط به قدرت عقلی مقدمه. یعنی ما بیاییم و تیمم کنیم و بین تطهیر مسجد کنیم، چون تطهیر مسجد مشروط به قدرت عقلیه، ولی غسل کردن برای ورود مشروط به قدرت شرعیه است، اون را بر این مقدم بداریم. استاد هلی هم از این را وارد میشه و میگه ما میتوانیم بگیم که کسی که جنوبه اگر خواسته باشه وارد مسجد بشه، محتاج به مکسه، وارد نشه و تیمم کنه و بعد وارد بشه و مسجد را تطهیر کنه و به این کیفیت تیمم مشروع میشه. و صلی الله. آیا شما تدای حالی هم که میگه نه، اون عدله که تراب و احد و تیورین کافیه، احتیاج به این تبعید مسافت نداریم. والحمدلله.